باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اقسام قلب فکر میکنم. ها درسته؟ اونجا رسیدیم. حالا اقسام قلب یعنی چی؟ اقسام قلب، ما چند جور قلب داریم؟ یعنی چی چند جور قلب داریم؟ خب اولیشو میفرماد قلب نفسی. ببینید قلب ادراکاتی داره غیر از عقل، مثلا اینکه این خوب است، عدالت خوب است، ظلم بد است. این کار ادراکش کار چیه؟ کار عقل. عقل ادراک میکنه این خوب است. دو ضرب در دو مساوی است با چهار. اینو کی ادراک میکنه؟ عقل ادراک میکنه. اما یه ادراکاتی هست مال عقل نیست، مال قلبه. مثلا میگی من فلانی رو دوست دارم. این که دوست دارم، این دوست داشتن رو با کجا حس میکنی؟ با قلبت حس میکنی. یا میگی از فلانی خیلی متنفرم، آیا با مغزت اینو درک میکنی؟ نه، با قلبت درک میکنی. یعنی اون موضعی که درک میکنی در کجاست؟ در قلبته. در حالی که وقتی میگفتی دو ضرب در دو مساوی چهار، دستو میذاشتی رو سرت، یعنی موضع درک کردن پایگاهش کجاست؟ مغزه. پایگاهش مغزه و این جزء اعمال قری، رفتار غریزی ماست که دست میذاریم موقع فکر کردن، انگشت میذاریم رو پیشانی که تأثیر داره. حالا یا شما میگی آقا من دلم شکست. دل شکستن مال کجاست؟ ادراکش با قلبه. فلان چیزو دیدم دلم سوخت. دلم سوخت مال کجاست؟ کی درک میکنه؟ قلب درک میکنه. آقا دلم شور میزنه، این شور زدن یه نوع درکه دیگه، درک میکنی. غیر از دلم سوخته، غیر از اونه دیگه، یه درک دیگه است. میگی دلم سوخت، اینجا میگی دلم شور میزنه، اونجا میگی دلم تنگ شده، اونجا میگی دلم از شوق تو سینه میتپه. دلم از شوق تو سینه داره میتپه. شوق مال کجاست؟ مال قلبه. ادراکات زیادی داریم که مال قلب، قلب درک میکنه اینها رو. خب حالا فقط همینه؟ میگیم نه، این ادراکات قلبی مال چیه؟ قلب نفسیه. اینها که شمردیم مال قلب نفسیه. اما و اقسام قلب عبارت است از قلب نفسی و قلب حقیقی متولد از مشیمه جمعیت نفس. مشیمه یعنی زهدان، یعنی رحم. متولد میشه یه قلبی برای انسان، متولد میشه برای انسان الهی، انسان سالک، از جمعیت نفس. نفس وقتی جمعیت پیدا میکنه، جمعیت یعنی چی؟ یک چیز رو میخواد. وقتی نفس، قلب یه چیزو میخواد، میگه من فقط میخوام به خدا برسم مثلا. یا حالا تو امور دنیا هم میتونه فقط یه چیزو بخواد، فقط به مثلا به پست برسه، به پول برسه، به. ولی اون توحد نیست، توحد مال امور معنویه. در راه اون یه چیز همه رو به هیچ چی توجه نمیکنه. اینو بهش میگیم جمعیت. بر اثر این جمعیت یه قلبی برای انسان متولد میشه که این قلب ادراکاتی داره. میگه به قلبم افتاد که این گونه میشود. و همون گونه هم میشه. این دیگه مربوط به قلب نفسی نیست، این قلب حقیقی متولد از مشیمه جمعیت نفسه که به قلبش میفته. به دلم افتاد این کار رو کن، رفتم دیدم بله مثلا فلان اینجوریه. بالاتر، و قلب متولد از مشیمه روح، حالا بالاتر از این از رحم روح قلبی متولد میشه که ادراکاتی پیدا میکند که اونا دیگه مربوط به این ادراکات مراتب پایین نیست، ادراکات روحی، ادراکات کلیه، حقایق کلی رو درک میکنه. نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین به قلبتو نازل میکنه این حقایق رو، حقایق کلی در توحید، در ولایت، در اون مباحث کلی. یعنی قلب قابل تجلی وجودی باطنی، باطن وجود نه ظاهر وجود که ما میبینیم، اون تجلیاتی که در باطن وجود هست که خدا روزی کنه انشاءالله، و قلب جامع مسخر بین حضرتین، حضرت ظاهر و حضرت باطن، قلبی که بین این دوتا حضرت در تسخیر ظاهر و باطنه که هم ظاهر رو میگیره هم باطنو، چون یه موقع قلبیه که فقط از باطن دریافت میکنه، اون تجلیه از باطن میگیم، نه از باطن عالم، نه از باطن وجود، تجلی حق رو در باطن وجود میبینه. یه موقع هست سالک تجلی حق رو در ظاهر وجود میبینه، میگه به دریا بنگرم دریا تبینم، دریا رو او میبینه، صحرا رو او میبینه، این ظاهر وجوده. باطن وجود اون حقیقت تلقیه که متعین نیست، باطن وجود خیلی سنگینه. حالا قلبی که بین دوتا حضرت هم ظاهر و هم باطن رو دریافت میکنه، و قلب احدی جمعی است که بالاتر از اون قلب مسخر بین حضرتینه، و بیان آنها به تفصیل از مصباح الانس ابن فناری جسته شود. که این رو آقا جان در فصل فاطمیه هم یادتون باشه آوردن، اونجا هم یه بحثی داشتیم. خب پس معلوم میشه انسانی که باطنی میشه، باطن هم خیلی مراتب داره، یعنی فقط یه باطنی شدن نیست، چه مرتبه ای از باطن رو ادراک کنه. بعد برای عوام الناس چیزهایی که جذابیت داره مال همون مرتبه اوله. آقا الان فلان چیز اتفاق میفته، به دلم افتاد، راستم میگه طرف ها، نگه بخواد دروغ بگه، فلان اتفاق میفته، به قلبم افتاد اینجوری میشه، به قلبم افتاد، اینا ارزشش همون بندازه اخبار روزانه است. خیلی اون مقامات بعدیه که خیلی ارزش داره، اونها دیگه خیلی ارزشمنده. خب اقسام قلب رو فرمود، و اما حضرات خمس عبارتند از، عرفا به مراتب حضرت میگن، این اصطلاح عرفانی حضرت، که حضرات خمس اون مراتب پنجگانه است. اولی حضرت غیب مطلق، یعنی این یه تقسیم بندی نظام وجودیه به یه نحوی که غیب مطلق و آن عالم و عالم آن اعیان ثابته در حضرت علمیه است. مرتبهش مرتبه علم الهیه که مرتبه اعیان ثابت است. اعیان ثابته چیه؟ حقایق اشیا. حقایق اشیا رو در علم الهی میگیم اعیان ثابته. یعنی آیا خداوند از ازل به من علم داشته یا نداشته؟ به بنده علم داشته یا نه؟ بله، خداوند که علمش تجدید نمیشه، که جدید بشه، آپدیت بشه. علم الهی ثابته. پس یه حقیقتی از من در علم خدا بوده، اون حقیقت رو بهش میگیم عین ثابته. از هر همه موجودات در علم الهی بودن. چون بحث مهمی اعیان ثابته، حالا باید رد میشیم، ولی سر جای خودش یه بحث مهمی در علم الهیه. خب و مقابل آن حضرت شهادت مطلقه و عالم آن عالم ملک است. مقابلش یعنی یکی بالا میگه، یکی پایین پایینو میگه. پایین پایینش میشه شهادت مطلقه که عالم ملکه، اینجاست. اون باطن باطن بود، این ظاهر ظاهر. پس غیب مطلق و شهادت مطلقه، خب دوتا. و حضرت غیب مضاف که منقسم به دو قسم است. این وسط دو تا عالم داریم که بهش میگیم غیب مضاف. یکی به غیب مطلق اضافه میشه، یکی به شهادت مطلقه اضافه میشه. این یکی غیب مطلق بود، شهادت مطلقه بین این دو تا عالمه که یکیش به غیب نزدیکه، یکی به شهادت نزدیکه. یکی از آن دو نزدیک به غیب مطلق است و عالم آن عالم ارواح جبروتی و ملکوتی، یعنی عالم عقول و نفوس است. عالم عقول، مجردات، ارواح، ملائکه، اونم باطن ملائکه، باز باطن ملائکه است. دوم نزدیکتر به شهادت مطلقه است و عالم آن عالم مثال می باشد، عالم مثالی یا ملکوتی، که عالم فرشتگان، عالم برزخ، عالم قیامت، اینا همه در این عالم مثالی واقع. خب این که شد چهار تا. پنجمیش میشه چی؟ کون جامع که میشه انسان کامل. اما نون را مؤیدالدین جندی که تقریبا اولین شارح فصوص در شرح فصوص الحکم افاده داده به این که نونی که محل جمع مواد، مداد مواد حرفی نفسی رحمانی، از این که ام الکتاب است را پنج مرتبه است. این اشاره داره به چی؟ اشاره داره به آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون. در کتاب‌های قبل، مباحث قبل اینو گفتیم که این کل نظام آفرینش رو تو این آیه فرموده. یعنی نون یک حرف ترکیب درش نیست، درسته؟ نون والقلم یک کلمه است، جمله نیست، جمع نیست. و ما یسترون یک جمله است و جمعه. یسترون آنچه می نویسند، یعنی از وحدت میاد به طرف چی؟ کسرت. حالا در روایت داریم که قلم چیه؟ قلم میگه یک فرشته است، فرشتهی نورانی است. فرشتهی چیه؟ نورانیه که واسطه در فیضه. فیض رو از چی میگیره؟ موادش چیه؟ اون نونه. همون جوری که این قلمی که شما دستتونه میزدن تو دوات مینویسن، این قلم واسطه است بین اون دوات و اون نوشته ها. تو عالم هم یه مادت المواده که این قلم فیض رو از او میگیرد مینویسد، میشه این عالم، که این قلم واسطه است. جای دیگه هم داریم علم بل قلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعلیم کرد به واسطه قلم، خدا به واسطه قلم تعلیم کرد. خدا قلم چیه که خدا به واسطه او تعلیم میکنه؟ علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آنچه را نمیدانست، که این قلم میشه واسطه در تعلیم. ما واسطه در خلقت داریم که خلق میشه این عالم، بعد واسطه در تعلیم که علم میگیره، وحی، الهام، افاضات صورت میگیره. خب اون نون، اون مادت المواد ایجادی عالمه، مادت المواد ایجادی عالم. لذا شما فیض منبسط در عالم رو میگیم چیه؟ الرحمن، که آخرش چی داره؟ نون داره. الرحیم آخرش نون نداره، لذا اون انبساط رحمان رو نداره، چون اون نونه که مادت المواده که همه عالم از او ایجاد میشن. حالا اون مادت المواد رو، اون ماده آفرینش رو، فقط یک مرحله نیست که، مراحلی داره. هر مرحله مافوق نون میشه، ماده میشه برای مرتبه مادون خودش، نونی میشه، ماده ای میشه برای مرتبه پایین تر از خودش، که اونجا هم یه واسطه میخواد، بازی قلمی میخواد. خب فرمود مرتبه اولا، مرتبه اول، تعین اول است. اولین تعینی که ذات حق به خودش میگیره، چون ذات حق لا تعینه، تعین نداره. اولین تعینی که به خودش میگیره میشه حقیقت المحمدیه. عبدالرضا قاسانی در کتاب اصطلاحات فرمود حقیقت المحمدیه هی الذات مع التعین الاول. حقیقت المحمدی همان ذات است همراه با تعین اول، یعنی اولین تعینی که ذات به خودش میگیره اسمش حقیقت المحمدی است. چرا میگیم حقیقت المحمدیه؟ چون باطن رسول الله، یعنی باطن رسول الله متصل به اونجاست. خب تعیون اول از و آن جمع جمیع حقایق کیانی ربانی و حروف مؤثر وجوبی و متأثر امکانی است و آن ام الکتاب اکبر بوده. ام الکتاب یعنی اصل کتاب، ام الکتاب اکبر هم هست تازه، و مشتمل بر نونهای چهارگانه باقی است و لذا صورت وی انسان کامل است. خب فرمود جمع جمیع حقایق کیانی ربانی و حروف مؤثر وجوبی. اون مراتب اولیه وجود چیان؟ حروفن. بعد تنزل میکنن میشن چی؟ کلمات وجودی. کلمات تنزل میکنن میشن آیات، آیات تنزل میکنن میشن کتاب. اضافه فرمود حروف مؤثر وجوبی هن که میشن الف لام میم. اینا چی هن؟ این حروف مقطعه قرآن، اون اصول قرآنن، اون اصول قرآنن. بعد اون اصول قرآن اون مادت الموادشون چیه؟ اون نونه که میگه اون ام الکتاب اکبره. ام الکتاب اصل کتابه، اصل قرآنه، اصل کتبه. چون ما کتاب مبین داریم، مبین یعنی چی؟ آشکار، تفصیل خورده. ام الکتاب اون اصل کتابه که بعد میگه خودش مشتمل بر نونهای چهارگانه است. حالا مراتب دیگه ای داره که از اونجا فیض، خزائنی که از اونها فیض گرفته میشه. دوم دوات ماده حروف الهی نوری و حیولای صور فعلی وجودی و امای ربوبیت به عین مهمله است. اما یعنی مثلا قما نخونی، اما عین، که رب ما در آن بوده قبل از این که خلق را بیافریند و آن ام الکتاب است. اینجا حالا اشاره داره به یه حدیثی، این کلام ابن فناری که حدیثش در منابع اهل سنت خیلی، حالا جناب ابن عربی یه جوری تفصیل کرد، تفصیل داده که توجیه کنه که ابو رزین عقیلی یا ابو عقیل رزینی، ابو رزین عقیلی از رسول اکرم میگه، سوال میکنه که اینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه خداوند آفرین عالم رو بیافرینه کجا بود؟ بعد میگه رسول خدا فرمود کان فی اماءن، در یه ابری بود. ما فوقه هو هوا و ما تحته هو هوا، ما تحته هو ما فوقه هو هوا و ما تحته هو که بالا و پایینش هوایی نبود. میگیم عزیز من، ما در احادیث امیرالمومنین داریم که خداوند عین العین، اصلا کجایی رو آفریده؟ خداوند که جا نداره که بگیم خدا کجا بود بعد بگی تو ابری بود. و اینم ظاهرا از مجهولات اسرائیلیه که نسبت دادن. که حالا اینجا میخواد ابن عربی میگه این اشاره به این مرتبه است که ابن فناری اینا از ابن عربی گرفتن، میخوان بگن که اونی که در روایت، نمیخواد بگه روایت جعلیه، میگه این یکی از مراتب مادون تازه اون تعین اوله. سوم ام الحقایق کونیه است، عالم وجود. اینا عوالم ربوبی بود، حالا عالم وجودی یعنی امکانی که احدیت جمع جمیع کائنات می باشد، ماده‌ای که کائنات ازش به وجود میان، اصل کائنات. و به آن حضرت به همین اشاره کرد، و آن حضرت به همین اشاره کرد که اول ما خلق الله الدره، اولین چیزی که خدا آفرید دوری بود که میگه اون دوری که میگه اینجا رو میفرما و آن ام الکتاب نوشته شده در رق وجودی منشور است و همین قمای عبودیت است به قین معجمه. ام الکتابی که نوشته شده در رق منشور، رق یعنی پرده، منشور یعنی گسترده. عرفا میگن این عالم یک پرده گسترده است که موجودات روی اون نقش شدن. این همون فضا زمان که فیزیکدانو الان میگن فضا زمان، صفحه فضا زمان، همین حرفیه که عرفای ما قبلا گفتن. رق منشور که همین قمای عبودیت، قما اون چیزیه که ما فوق عرضه، یعنی بالاترین مرتبه چی میشه؟ عبودیت میشه. عبودیت تا اینجا بالا میاد. چهارم، ام الکتاب مبین است. ام الکتاب مبینه دیگه، داره چی میشه؟ تفصیل میخوره دیگه، ولی بازی امیت کلیتی درش هست. و آن لوح محفوظ موسوم یعنی نامیده شده به نزد اهل نظر به نفس کلیه می باشد. نفس کلیه چیه؟ ببینید ما بدن ما یه نفسی داره که بدن ما حیاتش به چیه؟ به اون نفسه. نفس وقتی جدا بشه این بدن می میره. این عالم هم یه نفسی دارد که حیاتش به اون نفسه. ازا گیاهان سبز میشن، حیوانات، حیاتی که در این عالم هست به اون نفس کلیه است که مادر طبیعت بهش میگیم. مادر طبیعت به زبون عامیانه میگن مادر طبیعت، فلاسفه میگن نفس کلیه، عرفا چی میگن؟ میگن ام الکتاب مبین. و در آن تفاصیل تعینات مظاهر کامل از همه کتب و سور یعنی سوره ها و کمالات است و در آن آیات می باشد. در اون ام الکتاب مبین نا مراتب کلی است. پنجم، نون اقدار. اقدار یعنی تقدیرات. و آن ام الکتابی است که در روحانیت روح قمر گذاشته شده و وی محل جمع ازواء عالی، ازواء یعنی زوء، جمع زوء یعنی نور و انوار مختلفه و اتصالات و انفصالات است. همون چیزیه که نزدیکترین مرتبه به این چیه؟ عالمه که تقدیرات از اونجا به این عالم نازل میشه. و از آن کتاب محو و اسوات بین جزئیات نقش میگردد و از آن کتاب محو و اسوات بین جزئیات نقش میگردد. این عالم، عالم محو و اسواته، کتاب محو و اثبات، یعنی یه چیزایی محو میشه یه چیزایی نوشته میشه، هی این کتابو پاک میکنن دوباره مینویسن. الان تو شهر ما 100 سال پیش کیا زندگی میکردن؟ یه عده‌ای بودن زندگی داشتن، اونا محو شدن، ما نوشته شدیم الان، بعد ما محو میشیم یه عده‌ای دیگه نوشته میشن. اصلا کل عالم رو میگیم، نه فقط شهر ما رو نمیگیم، کل این عالم محو و اثباته. از اینجا محو میشیم، از این دفتر محو میشیم، نه از عالم وجود محو بشیم. ادامه در عالم دیگه میدیم، در عالم برزخ ادامه میدیم زندگی و حیات رو که خیلی قوی تر از اینجاست، خیلی بالاتر از اینجاست. خب به طور ملخص نقل شد، خلاصه کردیم میگه. و اما انواع نکاح، نکاح پنجگانه در عین دهم بیان شد. نکاحات، چون نکاح ازدواج، فقط انسان که ازدواج نداره، حیوانات هم ازدواج دارن، گیاهان هم بگید ازدواج دارن، حروف هم با هم ازدواج میکنن. ق خودش یعنی چی؟ ق بترس، و قنا عذاب النار، و قایقی ق. ل یعنی چی؟ دوست داشته باش، ولا یلی ل. بعد این دوتا وقتی با هم ازدواج میکنن بچهشون میشه قل، یعنی بگو. بعد یه میم میاد یه زن دیگه میگیره میشه چی؟ قلم. حروف با هم ازدواج میکنن، کلمات به وجود میان، کلمات بچه های حروف هن. کلمات بچه های حروف. بعضی از این بچه ها بی تربیت هن. بعضی کلمات زشته دیگه. بعضی کلمات هستن، بعضی این بچه ها هستن خیلی زیبا هستن، بار مثبت دارن. آیه قرآن می‌فرماد قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگویید. آقا با همسرت زیبا سخن بگو. پیامبر خدا فرمود جایی که میشه دروغ گفت، دروغ گناه کبیره است. اون جایی که به زنت بگی دوستت دارم، دروغ بگی، اجازه داری اونجا دروغ بگی. آقا دوستش نداری بهش بگو دوستت دارم، چیزی کم میشه ازت مگه؟ پول میخوای بدی؟ دروغ بهش بگو دوستت دارم، بعد ببین زندگی چقدر شیرین میشه. چون اینا بچه زیباست، این دوستت دارم زیباست. هر کی به شما بگه دوستت دارم کیف میکنی شما، هر کسی به شما بگه دوست دارم تو رو لذت می. چون این بچه یه که تو هر خانه بره شادی میبره با خودش. حالا اون کسانی که از دهنشون بچه های بد میاد بیرون، دیگران رو با خودشون بد میکنن. این که میگه هر کاری میکنی برای خودت میکنی، انعکاس پیدا میکنه دیگه. فقط حالا حروف ازدواج میکنن، نه اعدادم ازدواج میکنن، اعدادم با هم ازدواج میکنن، بچه هاشون میشن 20 30 40 50 60 70 80 90 100، همینجوری بچه های زیادی دارن تولید میکنن. فقط اینا هستن. مواد هم با هم ازدواج میکنن. دوتا ماده تو علم شیمی، آب چیه؟ H2SO4. اینا با هم ازدواج کردن، آب به وجود آمده. H2O میشه چی؟ آب. H2SO4 میشه اسید، حواست باشه. شبیه به آبه، اما میسون مثل همون کلمه های بد و خوب میمونه. اینا هم با هم ازدواج میکنن. یکی میشه فولاد، یکیش میشه آب، یکی میشه خاک. عناصر با هم ازدواج میکنن، این موجودات کی به وجود میان. آقا فقط اینا هستن؟ نه، الکترون، پروتون، اینا با هم ازدواج میکنن. آقا نکاح چقدر داریم؟ خیلی نکاح داریم، نکاحات، خیلی نکاحات داریم تو عالم. اصلا سبحان الذی خلق الازواج کلها. آقا درختان میگه با هم نکاح نمیکنن. چرا؟ درختان نکاح میکنن. آقا میکروب ها با هم نکاح نمیکنن. شما نکاح میکنی، میکروب ها نکاح نمیکنن، اونا هم نکاح میکنن. حالا بریم از مرتبه بالاتر. آقا اسماء الهی میگه نکاح نمیکنن. چرا؟ عالم از نکاحات اسمایی به وجود میاد. رنگ ها با هم نکاح نمی کنن، قاطی کن با هم دیگه، زرد و آبی رو قاطی کنی چی میشه؟ سبز. زرد و آبی رو قاطی کن میشه سبز. بعد اینا هر کدوم باز یه خاصیتی دارن دیگه، رنگ ها هر کدوم از اینا همون جوی که تو علم پزشکی مواد رو با هم ترکیب میکنن یه خاصیت های دیگه ازشون بروز میکنه. میگه مثلا عسل رو مخلوط کن با سیادونه بخور ببین چه خاصیتی میکنه، خاصیتش فرق میکنه. حالا اونو با یه چیز دیگه قاطی کنی، اینا نکاحاتن که انواع و اقسام نکاحات از مرتبه اسمایی بگیر تا بیاییم بهم برسیم به مرتبه عالم طبیعت. چه خبره تو این عالم از نکاحات و چیا به وجود میاد؟ آقا حالا بحثی میدار طول میکشه. شما میدونید اعمال ما نکاح میکنن با هم، اعمال ما با هم نکاح میکنن، بعضی هاشون با هم درگیر میشن زن و مرد. اینا از کجا میگی آقا شما؟ از قرآن میگم. بگم آیه شو ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات جمع چیه؟ یعنی چی؟ زنان زیبا. حسن، حسنه، زنان نیکو. می فرستن می رود سیئات را، یعنی زنان زشت را. زنان زیبا، زن زیبا بگیری، زن زشت داشته باشی، از دلت میره بیرون. آقا اعمالت، اعمال شما با هم نکاح میکنن. گاهی وقت این قالب میشه، گاهی وقت اون قالب میشه. جناب صدرالدین خونوی در کتاب اربعین میگه من تو مکاشفات دیدم که چگونه اعمال زیبا اعمال زشت رو میفرستادن میرفت، چگونه اعمال زیبا گاهی وقت اعمال زشت رو میخوردن، چگونه اعمال زشت گاهی وقت اعمال زیبا رو از بین می بردن، چگونه اینها در هم گاهی ترکیب می شدن و خاصیتشون کم می شد. همون گناه کم می شد، همون حسنات کم می شد. روایت داریم وقتی گناه می کنین آتشی می فرستی باغهای بهشتی رو می سوزونه. یا در هم ترکینا با هم نکاح می کنن. بعد از نکاحات اینا چی به وجود میاد؟ ملکاتی در نفس شما پدیدار میشه. لذا وقتی طرف حرفهای بیهوده، حرفهای زشت میزنه، گاهی وقت یه مرتبه یه عمل زشتی هم ازش سر میزنه به خاطر حرفهای زشتیه که زده. یا حضرت آقا، آقا جان تو بعضی از کتابهاشون دارن فرماد هرز خار، هرز گو و هرز کار می شود. لغمه ناپاک بخوره بعد کارای ناشایست هم انجام میده. نمال نکاحات اعماله. آقا به زنش طرف ظلم میکنه، این عمل از بین نمیره که. این باعث میشه میاد تو جامعه یه نفر که زورش میرسه گردن اینو میگیره پوستشو میکنه. از نکاح عمل خودش اون به وجود آمده. اونجا زورت کشید، اینجا ما زورمون میکشه. روایت خیلی عجیبه، میگه از گناه مؤمن کافر به وجود میاد. آقا یعنی چی از گناه مؤمن کافر به وجود میاد؟ دیدی آقا مغولای مرتبه حمله میکنن، میزنن، میکشن، داغون میکنن، اینا از کجا پدیدار شدن؟ گناهان مؤمنین جمع میشه، میشه لشکر مغول. گناهان مؤمنین جمع میشه، میشه اسرائیل که میزنه، میکشه، خورد میکنه. پس نکاح شما، فعل شما نکاحات داره، تولید مثل هم میکنه، نتیجه میده. نکاحات خیلی داریم تو عالم. آقا قضا که زیاد میاد میریزی دور، فعل توست. از این چی به وجود میاد؟ نتایجی به وجود میاد. مثلا میکروب زیاد میشه، مگه اینجوری نیست؟ سگها میرن میخورن، تولید مثل میکنن، سگهای ولگرد زیاد میشن. این عمل تو نفس خود ما هم اتفاق میفته. اسراف که میکنی، ظلم که میکنی، ظلم میاد طرفت، نتیجهش نکاحات داره دیگه. اینکه امام زمان میشینه گریه میکنه، به خاطر خود ما گریه میکنه، نه اینکه ایشون کارش بشه. میگه چی میکنی با خودت؟ آخه تویی که دنبال ما میای، چرا باید اینجوری باشی؟ تو که دنبال ما میای، چرا باید با خانوادت اینجوری برخورد کنی؟ چرا با همسایه؟ چرا با رفیق؟ چرا با گریه میکنه؟ به خاطر اون چی که در نفس ما داره برای ما اتفاق میفته. خب و اما کلیات خمس عبارت است از جنس و فصل و نوع و جنس و فصل باید باشه، نه فعل. فصل داره، نه اینجا اشتباه چاپیه. جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص می باشد که و آنها از مسائل علم منطقند و از موضوع این کتاب خارجند. خب و اما عرش در عقلة المستوفز شیخ اکبر طائی آمده، وی فرمود. حالا عرش هم چی داره؟ مراتب داره. عرش خود بحث عرش جز مباحث متشابهات در قرآن، چون خود کلمه عرش هم به معنای سقفه، هم به معنای تخت سلطنت به کار میره، بلندی. حالا عرش الهی چگونه است؟ چیه؟ ببین هر چیزی مناسبه با خودش باید باشه. دست من وقتی میگیم ید الله، دست خدا، بنا نیست مثل دست من باشه، بزرگتر باشه که. ها؟ مگه دست خدا مثل دست منه فقط بزرگتره؟ ید، دست، مقام فعله، وسیله فعله، کار، فعل انجام دادن. اون قدرت الهی که کار انجام میده رو میگیم ید الله. نه اینکه فکر کنیم پنج ده انگشت داره، مفصل داره، این جایی که مجسمه اینجوری تصور میکردن. حالا عرش هم بنا نیست یه تخت بزرگی باشه، خداوند سبحان نشسته باشه رو تخت، چنان که مشبه و مجسمه اینجوری تصور میکنن. بعد میگن که خب خدا بزرگتره یا عرش؟ الان بگید ببینم، خدا بزرگتره یا عرش؟ بگید، جواب بدید. بله؟ خب باشه، کدومش بزرگتره؟ ها، میترسی بگی چرا؟ ها؟ خدا بزرگتره؟ عرش بزرگتره؟ چی؟ بگید ببینم. کار نم، خدا بزرگتره یا عرش بزرگتره؟ عرش بزرگتره؟ عرش بزرگتره خداست؟ خدا بزرگ چی میگید؟ الان خدا بزرگتره یا عرش بزرگتره؟ اینو به من بگید. خدا بزرگتره. بارک‌الا. الله اکبر. خدا بزرگتره عرشه. درسته؟ پس خدا که میشینه رو عرش، از این ور اون ور عرش میزنه بیرون. بزرگتر عرشه دیگه. اونا میگن، وهابیا میگن. وهابیا چون اگه بگی عرش بزرگتره، خب خدا جا میشه توش، صندلی نشستین جا میشه. اما نه، اگه خدا بزرگتره وقتی میشینه، پس از این ور اون ور باید بزنه بیرون. میگن اینا رو، فکر نکنید میخندید شما. اسلامشون همینه، اسلام ابن تیمیه ها همینه، حجت الاسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیه بهش میگن. شیعه بکشی میری بهشت، همینا رو میگن. که مردک میگه از منبرش بلند میشه و آمد پایین، گفت همین جوری که من میام پایین، خداوند شبهای جمعه از عرش از آسمان ها میاد به آسمان اول. بعد حدیث هم دارن دیگه تو کتاب هاشون، حدیث جعلی که ابن عربی میگه، از نقل میکنه از کتاب مسلم، صحیح مسلم، از یه شخصی میگه از رسول خدا رو در خواب دیدم، احادیثی رو به او عرضه کردم که آقا این احادیث مال شماست، 1000 تا حدیث، از 1000 تا 16 تاشو تایید کرد رسول خدا. از 1000 تا حدیث 16 تا رو تایید کرد، بقیه رو بریز دور. نتیجه همین میشه دیگه، خدای مفرفری دارن تو روایاتشون، موهای فرفری داره، کفشای طلایی پاشه، حتی تو بعضی از روایات الاغ سوار میشه. یهودی ها ببینید چی کردن، اونایی که ضد دین بودن چی کردن با دین اسلام. بعد احادیثش هم صحیح میدونن، چون احادیثشون رو بررسی میکنه از سندی، یعنی حدیث صحیحه. بعد به فضائل امیرالمومنین که میرسن، نه این صحیح نیست. هر کی از امیرالمومنین جدا میشه، حقیقتا تو باطلاق جهالت فرو میره، باطلاق جهالت. باید بیفته دست معاویه ها و یزید ها و سگ و گربه های بنی امیه و میمون های بنی امیه و بنی العباس، و مجبور اونا رو به حق بدونه دیگه، خلفا رو باید به حق بدونه، ولی چیکار کنه؟ بگه به حق نیستن. چرا به حق نیستن؟ ابوبکر و عمر چرا به حق باشن، بقیه به ناحق باشن؟ اونا بودن، اونا هم بودن دیگه. یا باید ولایت امیرالمومنین رو بپذیره که رسول خدا قرارش داده، بعد یه ذره انصاف داشته باشیم، میگه این چه دینیه، بزنی بکشی مست کنی فلان کنی، بعد خلیفه پیغمبری هرچی من بگی بگم چشم، کدوم عقلی اینو میپذیره؟ بگذاریم، درد دل اون سری باز میشه، وقت گذشته. نه چه صلوات اینا بفرم. Thank you.